در جنس مذکر اغلب رگه های رابطه اولیه دوران کودکی با مادر مشهود است. اول از همه واپس کشیدن از جنس هراسناک مؤنث مشهود است. از آنجا که مسئولیت مراقبت از کودک معمولاً به عهده مادر است، همه ما اولین احساس گرما، محبت و مهربانی و نیز اولین ممنوعیت ها را در رابطه با مادر تجربه می کنیم. رها شدن از این تجربه اولیه بسیار دشوار است. به نظر می رسد که رگه های این تجربه همواره در مرد باقی می ماند. به خصوص وقتی مشخص می شود که مردان در ورزش، باشگاه های مختلف، فعالیت های علمی یا حتی در جنگ در کنار یکدیگر تا چه حد راحت و فارغند. در این حال، آنها مانند دانش آموزانی هستند که از سیطره مراقبت و نظارت نازم خود گریختند. طبیعی است که این رویکرد در ارتباط آنها با همسرانشان که در مقایسه با زنان دیگر بیشتر جای مادرانشان را پر می‌کنند تکرار شود. نشان دومی که وابستگی مرد به مادرش را ثابت می‌کند، تصور قدیس بودن زن است که به بهترین نحو در آیین پرستش باکره نمود یافته است. این تصور شاید در زندگی یومیه ابعاد زیبایی داشته باشد، اما روی دیگر سکه ممکن است بسیار خطرناک باشد. چون گاهی این تصور به این باور می انجامد که زن باوقار و محترم زنیست غیر جنسی و اگر کسی به لحاظ جنسی متوجه او شود، در حقیقت او را خار شمرده است. پیامد دیگر این تصور آن است که شخص می پندارد، نمی تواند با چنین زنی رابطه کامل جنسی را تجربه کند، حتی اگر کاملا عاشق این زن باشد و ارضای جنسی تنها در رابطه با زنان پست یعنی فاحشگان میسر است. معنای این امر آن است که مرد می تواند عاشق همسرش باشد، اما نمی تواند به لحاظ جنسی او را بخواهد و در نتیجه کما بیش احساسات خود را نسبت به او سرکوب می کند. بعضی از زنان بدون آنکه اعتراض کنند، از این رویکرد مرد آگاهند، به ویژه اگر این زنان خود سرد مزاج باشند. اما در هر حال، نتیجه شرایط یاد شده، ایجاد نارضایتی در هر دو طرف است. در اینجا باید به گرایش سومی نیز اشاره کنم که، به نظر من، شاخص رویکرد مردان نسبت به زنان است. مرد از اینکه نتواند زن را ارضا کند وحشت دارد. منظور ارضای تمامی خواسته ها به ویژه انتظارات جنسی است. این ترس تا حدی در واقعیت های زیست شناختی ریشه دارد، چون مرد باید همواره به زن ثابت کند که مرد است. حال آنکه زن حتی به فرض سرد مزاج بودن نیز می تواند به سهولت از عهده مقاربت جنسی، باردار شدن و زایمان براید. از دیدگاه هستی شناختی، این ترس در دوره کودکی ریشه دارد. هنگامی که پسر بچه خود را مرد می پندارد، اما می ترسد که مردانگیش را به سخره بگیرند و اعتماد به نفسش خدشه‌دار شود و احساسات عاشقانه‌اش را ریشخند کنند. پیامدهای این حس ناامنی معمولاً پایدارتر از حد تصور ماست و مردان اغلب این احساس را در پس تظاهر به مردانگی به عنوان ارزشی فی نفسه پنهان می کنند. اما این ناامنی در قالب اعتماد به نفس نوساندار مرد در رابطهش با زن همیشه نمودار می شود. در این شرایط ازدواج باعث ایجاد حساسیت بیش از حد و پایدار نسبت به سرخوردگی زن می شود. اگر زن در بس در اختیار مرد نباشد، اگر بهترین چیزها رضایت مرد را جلب نکند، اگر مرد احساس کند که به لحاظ جنسی نمی تواند همسرش را ارضا کند، آنگاه اعتماد به نفس مردانه شدیداً خدشه‌دار می شود. در این شرایط، مرد نیز خود به نحوی غریزی سعی می کند همسرش را تحقیر کند تا اعتماد به نفس او را خدشه‌دار کند. این چند مثال را برای نشان دادن گرایش هایی آوردیم که در مردان جنبه نوعی دارند. این مثال ها کافی است تا ثابت کند که بعضی از رویکردهای ما نسبت به جنس مخالفمان در دوران کودکی کسب می شود و ضرورتاً در روابط آتی شخص به ویژه در ازدواج نمود می یابد و تقریباً ربطی به شخصیت همسر او ندارد. هرچه موفقیت مرد در غلبه بر این گونه رویکردها کمتر باشد، در رابطه اش با همسر خود معذب‌تر خواهد بود. معمولاً شخص از وجود چنین احساساتی آگاه نیست و منابع آنها نیز ناخودآگاهند. واکنش فرد در مقابل این احساسات بسیار متغیر است و ایجاد تنش و تضاد را در ازدواج در پی دارد که از حسادت نهان تا نفرت آشکار را در بر می‌گیرد. گاهی نیز ممکن است مرد برای رفع تنش‌های خود به کارش یا دوستانش یا زنانی که توقع چندانی از او ندارند و او را در محصور قرار نمی‌دهند متوسل شود. به کرات شاهدیم که رابطه ازدواج خوب یا بد رابطه مستحکم‌تری است. با این همه رابطه با زنی دیگر اغلب آرام بخشتر، ارضا کننده تر و سعادت بارتر است. از میان مشکلاتی که زن در ازدواج ایجاد می کند، فقط یکی را ذکر می کنم. سرد مزاجی. این که آیا این مشکل به ذات زن مربوط می شود یا خیر، جای بحث دارد، اما در هر حال نشان دهنده اختلالی در رابطه زن با مرد است. دامنه گوناگونی محتوای سرد مزاجی در زنان مختلف، هر چه باشد، می توان گفت که این اختلال، به مفهوم نپذیرفتن مرد است، چه مردی خاص، چه تمامی مردان. آمارهای مربوط به کمیت شیوع سرد مزاجی متفاوتند و به گمان من قابل اعتماد نیستند، چون اساساً کیفیت هیچ احساسی را نمیتوان به گونه‌ای آماری بیان کرد و از دیگر سو مشخص نیست که چند نفر از زنان درباره قابلیت خود در لذت بردن از روابط جنسی خود را می فریبند. بر پایه تجارب شخصی خودم می توانم بگویم که سرد مزاجی از نوع نچندان شدیدش رایج تر از آنی است که ما با استناد به گفته های صریح زنان تصور می کنیم. منظور من از بیان این واقعیت که سرد مزاجی همواره به معنای نپذیرفتن مرد است، این نیست که زن آشکارا نسبت به مرد خصومت و دشمنی نشان می‌دهد. چنین زنانی ممکن است به لحاظ ساختار بدنی بسیار زنانه باشند، لباس زنانه به تن کنند و رفتاری زنانه داشته باشند و ممکن است وانمود کنند که تمامی زندگیشان تنها بر مدار عشق می‌چرخد. منظور من بسیار عمیق‌تر از این هاست. ناتوانی در عشق ورزیدن و تسلیم مرد شدن. این زنان راه خود را می روند و با حسادت و توقعات و قرولندها و شخصیت کسل کنندهشان برای مردان دافعه دارند. اما این رویکرد بر چه اساس پا می گیرد؟ در بادی امر بار تقصیر این مسئله را بر گرده شیوه های قدیم و جدید تربیت کودکان، فشار حاصل از ممنوعیت‌های جنسی و جدایی دختران از مردها می‌گذاریم که باعث می‌شود زنان مردان را آنطور که هستند نشناسند. به این ترتیب مردان یا قهرمان جلوه می‌کنند یا دیو. با این همه شواهد و مشاهدات ما مؤید سطحی بودن این نظریه است. حقیقتی است که افزایش سختگیری در تربیت دختر بچه‌ها ضرورتاً باعث افزایش میزان سرد مزاجی در زنان نمی شود. به علاوه، ممنوعیت و زور و جبر، آنجا که پای شاخصهای بنیادی شخصیت در میان است، ماهیت انسان را تغییر نمی دهد. در تحلیل نهایی، شاید فقط یک عامل وجود داشته باشد که بتواند انسان را از ارضای نیازهای حیاتیش هراسان و روگردان کند. استراب. درک ریشه و نحوه گسترش استراب تا جایی که به لحاظ ژنتیکی امکان پذیر است، مستلزم بررسی دقیق تر سرنوشت نوعی انگیزه های غریزی در دختر بچه هاست. در اینجا با عوامل متعددی روبرویم که باعث می شود نقش جنس مؤنث در نظر دختر بچه بسیار خطرناک جلوه کند و او را از آن متنفر سازد. ترس های نوعی دوران کودکی با نماد پردازی روشنشان چنان ماهیتی دارند که دریافت معنای نهانشان را بسیار تسهیل می کنند. ترس زنان از دوست ها، مارها، حیوانات وحشی و رعد و طوفان نماد چیزی نیست به جز هراس آنان از نیروهای کشندهی که می توانند تار و مار کنند، رخنه کنند و نابود سازند. در زمینه پیشاگاهی غریزی دختر بچه از معنای مادر بودن، هراس های دیگری نیز در جنس مؤنث وجود دارد. دختر بچه از تجربه رازآمیز و هول‌انگیز مادر شدن در آینده می هراسد و در عین حال از اینکه هرگز فرصتی برای آزمودن این تجربه نصیبش نگردد می ترسد. واکنش نوعی دختر بچه در برابر این احساسات ناخوشایند این است که به نقش خیالی یا دلخواه مردانه متوسل می شود. ابعاد کمابیش متمایز این حالت را می توان به سهولت در دختران 4 تا 10 ساله مشاهده کرد. قبل از دوره بلوغ و در طی آن رفتار پسرانه و پرشر و شور جای خود را به منشی زنانه می دهد. اما ممکن است رگه هایی از رفتار پسرانه در زیر ظاهر رفتار زنانه باقی بماند و به چندین شکل تأثیر گذار نیز باشد. به شکل جاه طلبی، میل به قدرت، نفرت از جنس مرد که به تصور دختر جایگاه ممتازتری نسبت به زن دارد، روی کردی مبارزه طلبانه نسبت به مرد از جمله در قالب ترفندهای مختلف جنسی و در نهایت جلوگیری کامل یا خودداری از تجربه هر گونه ارضای جنسی با مرد. اگر روند تکامل سرد مزاجی را در زنان درک کنیم، یک نکته اساسی روشن‌تر می‌شود. اگر به کلیت ازدواج‌ها دقت کنیم، متوجه می‌شویم که خواستگاه رشد سرد مزاجی و نحوه نمود آن در رویکرد زن نسبت به مرد از خود پدیده سرد مزاجی که شاید اهمیت چندانی نداشته باشد، مهم‌تر است. مادری یکی از عملکردهای جنس مؤنث است که با رشد پدیده سرد مزاجی دچار اختلال می‌گردد. در اینجا به بررسی اشکال مختلف نمود این گونه اختلالات فیزیکی و عاطفی نمی‌پردازم و فقط یک سوال طرح می‌کنم. آیا ممکن است ازدواجی موفقیت آمیز پس از تولد فرزند به ناکامی بیانجامد؟ این سوال را بارها در قالبی قطعی بدین نحو شنیده ایم که آیا فرزند باعث تحکیم پایه‌های ازدواج می‌گردد یا آنها را سست می‌کند. البته طرح این سوال به این شکل کلی بی‌فایده است، چون پاسخ آن به ساختار درونی ازدواج بستگی دارد. بنابراین باید سوالم را به نحوی خاص و دقیق‌تر مطرح کنم. آیا ممکن است روابط حسنه زوج پس از تولد فرزندشان خدشه‌دار شود؟ با اینکه چنین پیامدی به لحاظ زیست شناختی متناقض جلوه می کند، از حیث روانشناختی محتمل است. مثلا ممکن است مردی که وابستگی شدیدی به مادرش دارد، پس از آنکه همسرش عملا صاحب فرزند شد، او را جایگزین مادر خود سازد، و در نتیجه دیگر نتواند به لحاظ جنسی با او رابطه برقرار کند. البته وضعیت پیش آمده را می توان به نحوی موجه جلوه داد و گفت که زن پس از بارداری، زایمان و شیردهی زیبایی خود را از دست می دهد. معمولاً در مواجهه با احساسات و ممنوعیت هایی که از اعماق وجودمان برمی آید و در زندگی های ما نمود می یابد، به چنین توجیهاتی متوسل می شویم. در مقابل، این وضعیت در مورد زن مستلزم آن است که او پس از تغییری خاص در روند رشد خود، تمام آرزوهای نوعی جنس مؤنث را به فرزندش معطوف کند. بنابراین آنچه او در مردی بالغ عاشقش می شود، چهره یک کودک است. کودکی که خود مرد در نظر زن نشانه اوست و کودکی که زن از مردش انتظار دارد به او بدهد. اگر چنین زنی واقعا صاحب فرزند شود، شوهرش در نظر او به موجودی غیر ضروری تبدیل می شود که با خواسته های خود باعث ناراحتی زن می شود. بدین ترتیب در شرایط خاص روانی حتی فرزند نیز می تواند منبع بیگانگی زوج و حتی ایجاد نفرت شود. گرچه هنوز به چیزهای دیگری که احتمال دارد منجر به تضاد شود، مانند همجنس خواهی نهفته نپرداختم، ترجیح می دهم سخن را دست کم در اینجا به پایان برم. بحث کلی بیشتر به نتایج حاصل از دیدگاه‌های روانشناختی یاد شده چیز جدیدی اضافه نخواهد کرد. بنابراین در پایان دیدگاهی را که مبنای بررسیم بوده است بازگو می کنم. وقتی شور آغازین ازدواج فرو می نشیند یا شخص سومی پا به میدان می گذارد، چیزهایی که معمولاً به عنوان دلایل ناکامی ازدواج مطرح می کنیم خودشان نتیجه رشدی خاص هستند. اینها نتیجه فرایندی هستند که معمولاً از حیطه آگاهی ما خارج است. اما به تدریج باعث نفرت ما از همسرمان می شود. ریشه های این نفرت تا آن حد که ما تصور می کنیم به ویژگی های رفتاری ناراحت کننده در همسر ما مربوط نمی شود. بلکه عمدتاً به تضادهای برطرف نشده وجود ما که در دوران کودکی من ایجاد شده اند باز می گردد. به این ترتیب مشکلات ازدواج با تکیه بر حس وظیفه شناسی و گذشت یا آزاد گذاشتن کامل غرایز حل نمی شود. راه حل اول امروز دیگر برای ما مفهومی ندارد و راه حل دوم نیز به تلاش ما برای رسیدن به خوشبختی کمکی نمی کند. گذشته از اینکه ممکن است بهترین ارزش‌های اخلاقی ما را از بین ببرد. واقع بینانه تر این است که چنین سوال‌هایی را مطرح کنیم. از کدام یک از عواملی که به نفرت از همسر منجر می‌شود می‌توان حذر کرد؟ کدام یک از آنها را می‌توان رفع کرد؟ بر کدام یک از آنها می‌توان فائق آمد؟ ما می‌توانیم از ناهماهنگی‌های بسیار مخرب در روند رشد حذر کنیم یا دست کم شدت آنها را کاهش دهیم. به حق می توان گفت موفقیت ازدواج منوط به این است که زن و مرد قبل از ازدواج به ثبات عاطفی رسیده باشند. بسیاری از مشکلات ناگزیر به نظر می رسد. این در سرشت انسان است که به جای تلاش برای رسیدن به خوشبختی منفعلانه در انتظار آن بنشیند. رابطه مطلوب میان دو جنس، یعنی رابطه دور از استراب، ممکن است آرمانی دست نیافتنی باشد. همچنین، باید بپذیریم که برخی از انتظارات ضد و نقیض نهفته در وجودمان تا حدی به سرشتمان مربوط می شود و بنابراین باید درک کنیم که برآوردن تمامی آنها در ازدواج محال است. تلقی ما از گذشت و اغماز، بسته به برهه تاریخی که در آنیم متغیر است. نسل‌های پیش از ما خواستار چشم پوشی بسیار زیاد از غرایز انسانی بودند. ولی ما به شدت از این کار بیم داریم. اما به نظر می رسد آرمانی ترین هدف ازدواج یا هر گونه رابطه دیگری این است که میان ترک نفس و برآوردن کام، میان محدودیت و آزادی، تعادلی قابل قبول ایجاد کنیم. با این همه، چشم پوشی اساسی که ازدواج ما را تهدید می کند، دیده بستن بر کاستی های همسر ما نیست. به هر حال، ما زنان می توانیم بر شوهرانمان ببخشاییم که نمی توانند غیر از آن چیزی باشند که محدودیت های سرشتشان امکان می دهد. اما در کنار آن، بهتر است از بسیاری از توقعات خود که به طور نهفته یا آشکار بر رابطه من با شوهرانمان تأثیر سو می‌گذارد چشم بپوشیم و از خواست ارضای دیگرگونه نیازهای دیگر وجودمان و نه تنها نیازهای جنسی که مردانمان به طور کامل آنها را ارضا نمی‌کنند بگذاریم. به عبارت دیگر، باید با بررسی دوباره و گشاد نظرانه ریشه، ارزش‌ها و خطرهای معیار مطلق تک همسری به طور جدی در آن تجدید نظر کنیم. فصل هشتم، وحشت از زن. شیلر در یکی از سروده‌هایش به نام آباز داستان مرد سلحشوری را تعریف می‌کند که برای نجات زنی که ابتدا به صورت یک جام ظاهر می‌گردد خود را به دل گردابی حائل می‌افکند. او در اوج ترس و وحشت خطرهای گردابی را توصیف می‌کند که به دست سرنوشت در ورطه آن گرفتار آمده است. گرداب کف سفید امواج را به کام کشید و چاهی برآورد پیچ پیچ و تیره تا قعر دوزخ. پس آنگاه هنگامه سطح آرام گرفت و گرداب چون دره‌ای عمیق گردید و گردید و هر دم حفره‌ای گودتر یافت. تلألو روز و پاکی هوا و آسمان کام ماسوا برآرند تا عالم هراسناک اموات رخ ننماید و کس از پهنه پردیس دور نماند. او دیگر اما هرگز، هرگز از تار هراس و تیرگی گریزی نخواهد داشت. در دل دره هولناک، دوزخ سوزان و سرخ و ناهموار دامن گسترده است. سکوت هولناک هراس، صحنه‌ای بس هراسناک در پیش دیدگان، مار و اژدرها و خزندگان عظیم، چنبر زده بر دروازه دوزخ. همین معنا به نحوی خوشایندتر در سرود ماهیگیر در کتاب ویلهلم تل اثر شیلر نیز بیان شده است. دریاچه درخشان لبخند زد و پسر را بر ساحل سبزش مأوا داد. آنگاه پسر نوایی آهنگین شنید، روان و یک دست چون آواز خوش فرشتگان، و پسر غرق شعف از خواب برخاست. آب بر سینه‌اش زمزمه‌ای خوش سر داد. آنگاه از اعماق فریادی برآمد: تو با من خواهی بود، من چوپان جوان را سحر و در دنیای زیرین افسون خواهم کرد. مردان همواره با جملاتی پرتمطراق و زیبا جذبه شدیدی را که آنان را به سوی زنان می‌کشاند و در کنار این جذبه وحشت از کشته شدن در این راه را توصیف کردند. یک مورد خاص دیگر از تجلی تکان دهنده این وحشت در شعر هاینه درباره افسانه لورلی است که بر فراز ساحل راین می‌نشیند و با زیبایی چشمگیر خود قایقرانان را سحر می‌کند. در اینجا نیز بار دیگر آب که نظیر دیگر عناصر نماد زن است، مرد مسحور را به در خود می کشاند. اولیس نیز برای پرهیز از افسون ایزد دختان افسونگر دریا به ملوانان خود فرمان می دهد که او را به دکل کشتی ببندند. فقط عده‌ای اندک توان حل معمای ابوالهول را دارند و اکثر کسانی که به این کار مبادرت می کنند جان خود را از کف می دهند. قصر پادشاهی در افسانه های پریان با سرهای خواستگارانی که سعی کردند معماهای دختر زیبای پادشاه را حل کنند آذین شده است. کالی، الهه هندی، بر روی اجساد مردان مقتول می رخصد. دلیله، نیروی سامسون را که هیچ مردی یارای برابری با وی ندارد از بین می برد. جودیس پس از تسلیم کردن خود به هولوفرنس سر از تن او جدا می کند. سالومه سر یحیای تعمید دهنده را بر روی اسبی حمل می کند. ساحره ها سوزانده می شوند چون کشیشان مرد از ارتباط شیطان با آنان بیمناکند. روح خاکی ودکیند هر مردی را که در برابر سحر او به زانو درآید نابود می کند. البته نه از سر اهریمن صفتی، بلکه صرفاً از آن رو که اختزای طبیعتش این است. این گونه مثال‌ها پایانی ندارد. مردان همیشه و همه جا می‌کوشند با عینیت بخشیدن به وحشت خود از زن، خیشتن را از شر آن برهانند. مرد می‌گوید من از زن هراسی ندارم. مسئله فقط این است که او خود بدذات و کینه‌جوست و از عهده هر جنایتی برمی‌آید و خون‌آشام و ساحر و سیری ناپذیر و خود اهریمن است. آیا تضاد پایان ناپذیر میان آتش مرد به زن و هراسش از او انگیزه مردان در خلق آثار هنری نیست؟ از نظر مرد اولیه، اهریمن صفتی زن هنگام قاعدگی و دفع خون دو چندان می شود. هر گونه ارتباط با زن قاعده مرگ‌آور است. مردان قدرت خود را از دست می دهند، مراتع می خشکند و از بین می روند. ماهیگیران و شکارچیان با دست خالی به خانه باز می گردند. ازاله بکارت برای مرد کاری بس خطرآفرین است. همان گونه که فروید در تابوی باکرگی مطرح کرده است، به ویژه مرد است که از این عمل وحشت دارد. فروید همچنین در این اثر به این اضطراب عینیت می بخشد و برای اثبات نظریه خود به اضطراب اختگی در زنان اشاره می کند. نظریه فروید به دو دلیل نمی تواند دلیل وجود این تابو را شرح دهد. اول اینکه بروز واکنش نسبت به ازاله بکارت در قالب اضطراب اختگی در میان تمامی زنان دیده نمی شود. این واکنش تنها در زنانی محسوس است که رویکردی آشکارا مرد معابانه دارند. و دوم اینکه حتی اگر بپذیریم ازاله بکارت همواره در زن باعث بروز انگیزه های ویرانگرانه می شود، ابتدا باید انگیزه های ضروری وجود مرد را که باعث می شوند در نظرش اولین رخنه افکندن در واژن زن کاری بسیار پرمخاطره جلوه کند روشن سازیم. کاری چنان پرمخاطره که فقط از عهده مردان بسیار جسور یا غریبه هایی که حاضرند زندگی یا مردانگی خود را به ازای لذتی اندک به خطر بیاندازند برمی آید. در کمال حیرت این سوال پیش می آید که با توجه به آشکارگی مسئله، آیا عجیب نیست که تاکنون به وحشت پنهان مرد از زن توجه بسیار اندکی شده است؟ عجیب تر این که خود زنان نیز تاکنون از این موضوع غافل بودند. من در جای دیگر دلایل رویکرد آنها را نسبت به این موضوع شرح خواهم داد. منظور اضطراب خود زنان و اعتماد به نفس آسیب دیده آنان است. اما مرد برای پنهان کردن وحشت خود از زن دلایل بسیاری دارد. از دیگر سو مرد در وهله اول می کوشد وحشت خود را از زن پنهان کند و برای این کار دلایل اساسی بسیار روشنی دارد. این پنهانسازی هدف همان تلاش‌هایی است که به آنها اشاره کرده ایم. یعنی تلاش‌هایی که برای عینیت بخشیدن به این ترس در قالب آثار علمی و هنری صورت می‌گیرد. به این ترتیب، تجلیل مرد از زن نه تنها در نیاز مرد به عشق ریشه دارد، بلکه به منظور پنهان کردن این وحشت نیز هست. اما مرد از تحقیر زن، هدف دیگری را نیز دنبال می کند که هر از گاه در رفتارش نمود می یابد. رویکرد عشق و ستایش بدین مفهوم است. من نباید از موجودی تا این حد جذاب، زیبا و معصوم بترسم. رویکرد متکی بر تحقیر بدین مفهوم است. ترسیدن از موجودی چنین ضعیف مسخره است. راه اخیر برای رفع اضطراب مرد، مزیتی خاص برای وی به همراه دارد. کمک می کند تا حس عزت نفس مردانه او تقویت شود. برای مرد بسیار سهل‌تر است که به عوض پذیرش هراسش از زن، به هراس خود از مرد پدر اقرار کند. دلیل حساسیت عجیب مرد را نسبت به زن باید تنها در تجربه دوران کودکیش جست. و من در بخش‌های بعدی به این موضوع خواهم پرداخت. در روند تحلیل، وحشت مرد از زن به خوبی مشهود می‌شود. همجنس خواهی مردان همچون دیگر انحرافات آنها راهی است برای فرار از اعضای تناسلی زن یا انکار موجودیت آن. فروید ثابت کرده است که این امر در یادگار خواهی گرایشی بنیادی محسوب می گردد. به اعتقاد فروید این امر نه در استراب بلکه در نفرت مرد از زن به دلیل نداشتن آلت تناسلی مردانه ریشه دارد. اما به گمان من بر اساس نظر خود فروید می توان چنین نتیجه گیری کرد که در این زمینه عامل استراب نیز وجود دارد. آنچه در اینجا با آن روبرویم استرابی است که در لفاف نفرت پنهان شده است. تنها عامل قدرتمندی که می تواند باعث شود مردی که لیبیدویش او را به پیوند با زن سوق می دهد از برقراری تماس با زن حذر کند استراب است. اما توضیح فروید برای توضیح این استراب کافی نیست. استراب اختگی در پسر که متوجه پدر اوست، به خودی خود دلیل ترس او از موجودی نیست که قبلاً به این مجازات گرفتار آمده است. علاوه بر وحشت مرد از پدر خود، حراس دیگری نیز وجود دارد که منبع آن زن یا اعضای تناسلی اوست. وحشت از واژن، نه تنها در رویکرد همجنس خواهان و منحرفان مشهود است، بلکه در رویاهای مرد بیمار و مورد تحلیل نیز نمود می‌یابد. تمام تحلیلگران با رویاهای این چنینی آشنایند و من در اینجا به خطوط اصلی آنها اشاره خواهم کرد. مثلا اتومبیلی با سرعت در حال حرکت است که ناگهان در چاله‌ای می‌افتد و تکه تکه می‌شود. قایقی در کانال باریکی پیش می رود که ناگهان به دل گردابی کشیده می شود. سردابه‌ای پر از حیوانات و گیاهان خون‌آلود و هراسناک. کسی که از دودکش بالا می رود و هر لحظه ممکن است بیفتد و کشته شود. دکتر بامیر از دانشگاه درستن به شکل اتفاقی مشاهداتی داشته است که من چند مورد از آنها را ذکر می کنم و به گمان من، جمله آنها مبین وحشت مرد از واژن است. این پزشک روزی در مرکزی درمانی مشغول توپ بازی با کودکان بود. پس از مدتی به کودکان گفت که در توپ شکافی هست. او دو طرف شکاف را گرفت و باز کرد و انگشتش را در آن فرو برد، طوری که انگشتش در توپ گیر کرد. از 28 پسر بچه‌ای که پزشک از آنها تقاضا کرد کار او را تکرار کنند، فقط 6 نفر بدون ترس این عمل را انجام دادند و 8 نفر ابداً راضی به انجام دادن این کار نشدند. از میان 19 دختر، 9 نفر بی هیچ حراسی انگشتشان را در شکاف فرو بردند و بقیه آنها در انجام دادن این عمل کمی معذب شدند. اما هر 19 نفر بی هیچ استراب جدی این کار را کردند. بیشک وحشت از واژن اغلب در پس وحشت از پدر که آن نیز وجود دارد یا در زبان ناخودآگاه در پس وحشت از آلت رجولیت در واژن زن مستور می گردد. این امر دو دلیل دارد. اول اینکه همان گونه که قبلن گفتم حس عزت نفس مرد بدین شکل آسیب کمتری می بیند و دوم اینکه وحشت از پدر محسوس‌تر و به نسبه قابل تحمل‌تر است. می‌توان این دو حالت را به وحشت از دشمن و ترس از شبح تشبیه کرد. بنابراین همانطور که گروده گفته است، وحشت از پدر را عامل اصلی اختگی دانستن خالی از قصد و غرض نیست. این امر در تحلیل گروده درباره یک مورد مکیدن شست در ژولید مو مشهود است. مردی انگشت شست خود را می برد، اما عامل اصلی تهدید مادر است و ابزاری که شست با آن بریده می شود نیز قیچی است که نمادی زنانه است. با این اوصاف، به نظر من وحشت مرد از زن، مادر یا آلت تناسلی زن ریشه دارتر و شدیدتر است و در مقایسه با وحشت از مرد، پدر با شدت بیشتری سرکوب می شود. و تلاش زن برای یافتن آلت رجولیت قبل از هر چیز مبین تلاش مرد در انکار موجودیت آلت تناسلی هراسناک زنانه است. آیا این استراب به لحاظ رشد روانی توضیحی دارد؟ آیا این استراب در انسان بخشی اساسی از موجودیت و رفتار جنس مذکر است؟ آیا احساس کرختی و حتی مرگ پس از جفتگیری که در حیوانات مذکر بسیار متداول است، به درک این استراب کمکی می کند؟ آیا رابطه عشق و مرگ به زعم جنس مذکر بیش از جنس مؤنث که وحدت جنسی در نظرش به مفهوم ایجاد زندگی تازه است، تنگاتنگ و نزدیک است؟ آیا مرد در کنار تمایل به تسخیر زن، در مقاربت و یگانگی جنسی با زن، مادر، تمایلی پنهانی به مرگ و انقراض دارد؟ آیا ریشه غریزه مرگ همین اشتیاق است؟ و آیا میل مرد به زندگی کردن در مقابل غریزه مرگ در قالب استراب نمود می‌یابد؟ فروید معتقد است که وجه تمایز گرایش جنسی کودک و فرد بالغ این است که واژن برای کودک چیزی کشف ناشده است. اگر برای درک اضطراب یاد شده از منظر روانشناسی و رشد روانی به دیدگاه فروید متوسل شویم، به حقیقت دست پیدا نخواهیم کرد. بر اساس این نگرش، نمی توانیم از اولویت تناسلی سخن بگوییم، بلکه باید موضوع را در قالب اولویت غضیب مطرح کنیم. بنابراین بهتر است دوره نظامیابی تناسلی کودک را مرحله غضیبی بنامیم. اشارات فراوان پسر بچه ها در این مرحله از زندگی مؤید صحت مشاهداتی است که فروید نظریه خیش را بر پایه آنها استوار ساخته است. اما اگر به شاخصهای بنیادی این مرحله بیشتر دقت کنیم، این سوال پیش می آید که آیا توضیحات فروید به نحوی منطقی به پیدایش چنین نظریه‌ای در باب نظام تناسلی کودکان می انجامد یا به مرحله‌ای پس از آن مربوط می شود. فروید می گوید توجه پسر به نحوی خودشیفته‌وار به آلت تناسلی خودش جلب می شود. انگیزه‌ای که این بخش مردانه از بدن او در دوران بلوغ ایجاد می کند، در دوران کودکی به شکل انگیزه کاویدن نمود می یابد. کاویدن به عنوان نوعی کنجکاوی جنسی. در این راستا سوالاتی که در باب موجودیت و اندازه غضیب در دیگر موجودات زنده مطرح می شود نیز نقشی اساسی دارد. اما جوهره انگیزه های غضیبی که از احساسات اندامی آغاز می شوند، میل به رسوخ و رخنه کردن است. در وجود این انگیزه ها نمی توان شک کرد، چون آشکارا در بازی‌های کودکان و تحلیل بچه‌ها نمود می‌یابد. اگر تمایلات جنسی پسر بچه نسبت به مادرش به این انگیزه‌ها ربط نمی‌یابند، پس با چه عواملی ارتباط دارد؟ یا اگر استمناء عمدتاً نمود انگیزه‌های غضیبی پسر در گرایش به جنس مخالف نیست، پس چرا عامل استراب ناشی از استمناء در او به شکل پدر اخته کننده است؟ در مرحله غضیبی، جهتگیری روانی پسر عمدتاً بر خودشیفتگی استوار است. بنابراین، دوره‌ای که طی آن انگیزه های تناسلی او به سوی هدفی خاص معطوف می شوند، باید قبل از مرحله غضیبی باشد. این احتمال را که انگیزه های تناسلی متوجه آلت تناسلی جنس مؤنث نشوند، باید در نظر گرفت. درست است که در رویاهای دوران کودکی و بلوغ و نیز در نشانه ها و حالت های رفتاری نشانه های مقاربت جنسی را میابیم که بدون موضع یابی دقیق سبقه دهانی، مقعدی یا آزارگرانه دارند. اما نمیتوان این امر را دال بر اولویت این انگیزه ها دانست، چون ما نمیدانیم که این پدیده ها نشان دهنده انحراف و دور شدن از هدف تناسلی هستند یا خیر. این انگیزه ها فقط دال بر آنند که شخصی خاص تحت تأثیر گرایش های دهانی، مقعدی یا آزارگرانه قرار دارد یا خیر. ارزش استنادی این گرایش ها زیاد نیست، چون این سه حالت همواره با عواطفی علیه زن پیوند دارند. به نحوی که نمیتوان مطمئن بود که آیا نتیجه این عواطف هستند یا صرفاً نمود آنها. مثلا ممکن است گرایش به تحقیر زنان در مظاهر مقعدی آلت تناسلی زن نمود یابد، حال آنکه مظاهر دهانی ممکن است مبین اضطراب باشند. اما علاوه بر همه اینها، به عقیده من به چند دلیل غیر ممکن است که وجود شکافی خاص در آلت تناسلی دختر کشف ناشده باقی بماند. از یک سو، پسر بچه خود به خود چنین نتیجه گیری می کند که دیگران نیز شبیه خود اویند. اما از دیگر سو، انگیزه های غضیبیش غریزتاً وی را وامی دارد که در بدن جنس مؤنث در پی یافتن شکافی براید. شکافی که خود آن را ندارد، چون هر جنس بنابر غریزه در جنس دیگر به دنبال چیزی است که یا مکمل آنچه او دارد باشد یا یکسره متفاوت با آن. اگر نظریه فروید را که میگوید کودکان بر اساس ساختار جنسی خود به ایجاد نظریه‌های جنسیشان مبادرت می‌کنند به جد بپذیریم، آنگاه مسلم می‌شود که پسر بر اساس انگیزه رخنه و نفوذ کردن در ذهن خود برای دختر آلتی مجسم می‌کند که مکمل آلت خود او باشد. از همه مطالبی که از آغاز درباره وحشت مرد از آلت تناسلی زن گفتم، همین نتیجه را میتوان گرفت. به هیچ وجه محتمل نیست که این اضطراب صرفاً از دوران بلوغ آغاز شود. اضطراب یاد شده در دوره کودکی پسر در پس رفتار غرورآمیز او پنهان میشود و در دوره بلوغ دیگر کاملاً نمود مییابد. در این دوره وظیفه پسر صرفاً آزاد کردن خود از میل به زنای با مادر نیست، بلکه باید بر وحشتش از کل افراد جنس مؤنث خلاصی یابد. موفقیت او در این کار بسیار تدریجی است. پسر در ابتدا به دختران پشت می کند و بعد از آنکه حس رجولیت به طور کامل در او بیدار شد، اضطراب نیز در وجودش نمود می یابد. اما می دانیم که علل قاعده تضادهای دوره بلوغ کمابیش احیای دوباره تضادهای مربوط به میل جنسی در دوره کودکی است و غالباً در اساس نسخه های راستین یک رشته تجاربی است که در دوره کودکی روی داده است. به علاوه ماهیت این اضطراب آنگونه که در رویاها و آثار ادبی با آن مواجه می شویم، توجه ما را به سوی خیال بافی های دوره کودکی جلب می کند. در دوره بلوغ، پسر از وجود واژن آگاه شده است، اما آنچه مایه حراس او از زن می گردد، موضوعی غریب، نامانوس و رازآلود است. اگر مرد بالغ همچنان زن را به چشم رازی بزرگ بنگرد که نمی توان تقدیسش کرد، این احساس مرد در نهایت به یک چیز در زن ربط می‌یابد، راز مادری. چیزهای دیگر صرفاً باقی مانده ترس مرد از این امر است. ریشه این اضطراب چیست؟ شاخصهای آن کدامند؟ و چه عواملی روابط پسر با مادرش را تحت شعاع قرار می‌دهند؟ فروید در مقاله‌اش درباره میل جنسی زنانه به واضح ترین این عوامل اشاره کرده است. مادر است که اول بار فعالیت‌های غریزی را ممنوع می‌کند، چون اوست که مراقبت از پسر را بر عهده دارد. در مرحله دوم، کودک آشکارا در برابر بدن مادر خود انگیزه‌های آزارگرانه را احساس می‌کند، که البته این احساس احتمالاً مربوط است به خشم ناشی از ممنوعیت‌هایی که مادر بر او تحمیل می کند و بر اساس اصل قصاص این خشم خود تا حدودی زاینده اضطراب است. در نهایت سرنوشت انگیزه های تناسلی خود باعث ایجاد عامل دیگری می شود. تفاوت های کالبدی دو جنس در پسرها و دخترها نتایج کاملا متفاوتی در بر دارد. درک استراب و اشکال مختلف آن در پسرها و دخترها مستلزم در نظر گرفتن شرایط واقعی کودکان در اولین دوره گرایش جنسی آنان است. دختر بنابر ماهیت خود و خصوصیات زیستیش میل به دریافت دارد. تمایل به این که در او رخنه و رسوخ شود. او حس می کند یا می داند که آلت تناسلیش در مقایسه با آلت رجولیت پدر بسیار کوچک است و این امر باعث می شود که در زمینه تمایلات تناسلی خود دست به گریبان نوعی استراب گردد. او از این می هراسد که در صورت ارضای تمایلاتش خود یا آلت تناسلیش نابود شوند. از دیگر سو پسر احساس می کند یا به غریزه در می یابد که آلت رجولیتش نسبت به آلت تناسلی مادر بسیار کوچک است و به دلیل ضعف و نقص خود به وحشت می افتد. از اینکه دست رد به سینه‌اش بخورد یا مورد تمسخر قرار گیرد. بنابراین محمل استراب او با محمل استراب دختر فرق دارد. وحشت اصلی او از زنان ابداً استراب اختگی نیست، بلکه او از اینکه عزت نفسش خدشه‌دار شود می‌هراسد و دچار استراب می‌شود. برای پرهیز از هر گونه سوء تفاهمی باید تأکید کنم که به گمان من این فرایندها مستقیماً بر اثر غریزه و احساسات اندامی و تنش‌های حاصل از نیازهای ارگانیک ایجاد می‌شوند. به عبارت دیگر، به عقیده من این واکنش‌ها حتی بدون آنکه پسر یا دختر به ترتیب عضو تناسلی مادر یا پدر خود را ببیند نیز بروز می‌یابد و پسر و دختر هیچ کدام از وجود اعضای تناسلی والدینشان دانشی آگاهانه ندارند. پسر به دلیل واکنش خاصش بیش از آنچه دختر در رابطه با پدرش تجربه می کند، در رابطه با مادرش دچار سرخوردگی می شود. در هر حال، وارد آمدن ضربه بر انگیزه های لیبیدویی پسر ناگزیر است. اما دختر در سرخوردگیش تسلای خاطری دارد، چون او یک پارچگی فیزیکیش را حفظ می کند. ولی پسر از جهت حساس ثانویه‌ای ضربه می‌خورد، یعنی احساس می‌کند که به لحاظ تناسلی حقیر است. اگر فرض کنیم که عام‌ترین دلیل خشم شدید عقیم ماندن انگیزه‌هایی است که در دوره کودکی بسیار فعالند، باید بپذیریم که سرخوردگی پسر از مادرش باعث ایجاد خشمی دوگانه در او می‌شود. اول به دلیل سیر قهقرایی لیبیدویی پسر و دوم به دلیل جریح دار شدن حس عزت نفس مردانه او. همزمان حس نفرت قدیمی نیز که نتیجه سرخوردگی های دوره پیش تناسلی است دوباره سرباز می کند. در نتیجه انگیزه های غضبی پسر برای نفوذ و رخنه کردن با خشم او که نتیجه سرخوردگی وی است تنیده می شود و کل انگیزه ها صدقی آزارگرانه می یابد. اجازه دهید مسئله ای را مطرح کنم که تا کنون در روند روانکاوی توجه چندانی به آن نشده است. ما هیچ مدرکی در دست نداریم که ثابت کند این گونه انگیزه های غضبی ماهیتی آزارگرانه دارد و از این رو در نبود شواهد دقیق نمیتوان به جنس مذکر صفت آزارگر و به جنس مؤنث صفت آزارخواه را نسبت داد. اگر ترکیب انگیزه های ویرانگرانه واقعا ممکن باشد، آلت تناسلی مادر بر اساس اصل قصاص منبع مستقیم استراب می شود. به این ترتیب، اگر مرد از آلت تناسلی جنس مؤنث به دلیل نقش آن در آسیب دیدن حس عزت نفسش متنفر شود، این آلت از رهگذر فرایندی ثانوی خشم حاصل از سرخوردگی به ایجاد عقده اختگی می انجامد. این حس در جنس مذکر پس از مشاهده قاعدگی در زنان بیش از پیش تقویت می شود. با توجه به مواردی که پیشتر ذکر کردیم، می توان چنین نتیجه گرفت که این استراب بر روی کرد و تلقی مرد نسبت به زن تأثیری ماندگار می گذارد. اما به عقیده من، این اتفاق در تمامی مردان روی نمی دهد و مسلماً در رابطه مرد با زن نمی توان آن را شاخصی ممیز محسوب کرد. این استراب مشابه استرابی است که در زنان می بینیم. مردانی که در روند تحلیل این استراب را به میزانی چشمگیر در آنها مشاهده می کنیم، کل رویکردشان نسبت به جنس مخالف به شکلی واضح ماهیتی روان رنجورانه دارد. از دیگر سو، به گمان من این استراب تأثیر ویژه‌ای بر حس عزت نفس مرد می‌گذارد و باعث می‌شود در رویکرد او نسبت به زنان حالتی ایجاد شود که یا در رویکرد زنان به مردان وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد حالتی اکتسابی و ثانوی است. به عبارت دیگر، این حالت جزء ماهیت ذاتی زن نیست. درک اهمیت واقعی این رویکرد در جنس مذکر مستلزم دقت بیشتر به نحوه رشد استراب در پسر بچه ها و تلاش های آنها برای غلبه بر این استراب و اشکال مختلف بروز آن است. بر اساس تجربه شخصی من، در نظر گرفتن وحشت مردان از ترد شدن و مورد ریشخند قرار گرفتن، صرف نظر از ذهنیت و ساختار روان رنجوری آنها، از مقومات نوعی و بارز تحلیل مردان است. این استراب در تحلیل بسیار بیشتر و واضح‌تر از زندگی روزمره نمود می‌یابد، چون در زندگی روزمره مردان فرصت‌های بسیاری دارند تا با پرهیز از شرایط حساسیت برانگیز یا واکنش‌های جبرانی از این گونه احساسات خود بگریزند. یافتن اساس این رویکرد کار مشکلی است، چون در روند تحلیل رویکرد یاد شده عمدتاً به نحوی آگاهانه در پس جهتگیری زنانه مستور می‌گردد. بنابر تجربه شخصی خود، می‌توانم بگویم که این جهتگیری نیز به دلایلی که شرح خواهم داد بسیار متداول است. اما میزان آشکارگی و تجلی آن در مقایسه با رویکرد مردانه در زنان کمتر است. در اینجا قصد ندارم به ریشه های متعدد این حالت بپردازم. فقط می خواهم به این واقعیت اشاره کنم که خدشه دار شدن حس عزت نفس در پسر احتمالاً یکی از عواملی است که باعث می شود او از نقش مذکر خود منزجر گردد. واکنش نوعی پسر در قبال آسیب دیدن عزت نفسش و هراس از زنان که نتیجه این آسیب است، آشکارا باعث می شود که لیبیدوی او از دختر روی برگرداند و به خود و آلت تناسلیش معطوف گردد. این فرایند از دو لحاظ مفید است. به پسر امکان می دهد که از شرایط ناراحت کننده یا پر استرابی که میان او و مادرش ایجاد شده بگریزد و نیز با تقویت خودشیفتگی غضیبی وی باعث می شود که حس عزت نفس مردانه‌اش ترمیم گردد. به این ترتیب، آلت تناسلی زن از نظر او دیگر وجود خارجی ندارد. این مرحله از رشد پسر بسیار شبیه چیزی است که فروید مرحله غضیبی می نامد. به همین قرار، درک رویکرد تفحصگری که شاخص رفتار پسر در این مرحله است و ماهیت ویژه تفحص‌های او که بیانگر عقب نشینی از هدف در پی استرابی با سبقه خودشیفتگی است، ضرورت دارد. بنابراین، اولین واکنش پسر، افزایش حس خودشیفتگی غضیبی در اوست. نتیجه آن است که پسر در مقابل میل به زن بودن که پسران کوچکتر بدون هیچ گونه شرمساری آن را آشکار می سازند، تا حدودی با استراب احیا شده واکنش نشان می‌دهد تا تا مبادا کسی ادعای او را جدی تلقی نکند و تا حدودی با اضطراب اختگی. وقتی درک کنیم که اضطراب اختگی در مردان واکنش خود در برابر میل به زن بودن است، دیگر نمیتوان عقیده فروید را مبنی بر اینکه دو جنس گرایی در زنان آشکارتر از مردان است پذیرفت. باید آن را مسئله‌ای بدانیم که هنوز حل نشده است و جای بحث دارد. یکی از ویژگی‌های مرحله غضیبی که فروید بر آن تاکید می‌کند، آسیب دیدن بسیار آشکار حس خودشیفتگی پسر است که وی در ارتباط با مادرش تجربه می‌کند. او به نحوی رفتار می‌کند که گویی می‌پندارد این بخش از بدنش می‌بایست بزرگتر می‌بود. باید بگویم که این رفتار در مرحله غضیبی آغاز می‌شود، اما به هیچ وجه در این مرحله پایان نمی‌یابد. به عکس، این رفتار در طول دوران کودکی پسر به نحوی ساده لوحانه نمود می‌یابد و در مراحل بعدی زندگی او نیز در قالب استرابی نهان درباره اندازه آلت رجولیتش یا توانایی جنسیش یا حتی به شکل قره شدن به آنها باقی میماند. یکی از مقتضیات تفاوت‌های زیست شناختی دو جنس این است که مرد همواره مجبور است مردانگیش را به زن ثابت کند، اما زن چنین اجباری ندارد. زن حتی به فرض سرد مزاج بودن نیز می تواند مقاربت جنسی انجام دهد، آبستن شود و نوزادی به دنیا آورد. او صرفاً با بودن خود نقشش را ایفا می کند، بدون هیچ کنشی. این ویژگی در زنان هم نفرت مردان را برمی انگیزد و هم ستایش آنها را. از دیگر سو، مرد باید برای تحقق نقش مردانگیش کاری انجام دهد. آرمان کارایی در جنس مذکر آرمانی نوعی است. به همین دلیل است که در تحلیل زنانی که از گرایش‌های مردانشان می‌هراسند، همواره با این واقعیت روبرو می‌شویم که آنها جاه طلبی و موفقیت را ویژگی جنس مذکر می‌دانند. این در حالی است که حیطه فعالیت زنان در زندگی واقعی بسیار گسترده‌تر شده است. در زندگی جنسی نیز شاهدیم که چگونه نیاز ساده مردان به عشق ورزی که آنان را به سمت زنان می‌کشد، اغلب تحت شعاع نیاز درونی آنان به اثبات مکرر مردانگیشان به خود و دیگران قرار می‌گیرد. بنابراین مردی که این گرایش در وجودش به حد افراط باشد، تنها یک علاقه دارد. فتح کردن. هدف او تسخیر زنانه بسیار است و در واقع زیباترین و پرخواهانترینشان. در وجود مردانی که به رغم تمایلشان به تسخیر زنان، از زنی که اهداف آنان را بیش از حد جدی تلقی کند متنفرند، یا مردانی که نسبت به زنی که به آنها امکان اثبات مردانگیشان را بدهد یک عمر قدر شناس و سپاس گذارند، شاهد تلفیقی چشمگیر از جبران مفرط خودشیفتگی و استرابی پایا هستیم. به عقیده فروید، یکی دیگر از راه‌های جبران لطمه‌ای که به حس خودشیفتگی وارد آمده آن است که فرد تمایل دارد معشوق خود را تحقیر کند. مردی که میل ندارد با زنی همشن یا حتی برتر از خیش ازدواج کند، در واقع می‌خواهد از حس عزت نفس خود که مورد تهدید قرار گرفته است پاسداری کند و این کار به بهترین وجه یادآور این ضرب المثل است که گربه دستش به گوشت نمی‌رسد می‌گوید بو می‌دهد. چنین مردی در رابطه با زنان روسبی یا سهل الحصول ترسی از طرد شدن ندارد. زنانی از این دست در عرصه‌های جنسی، اخلاقی یا فکری توقعی از مرد نخواهند داشت. در این نوع ارتباط مرد احساس می‌کند که برتر است. حال به سومین شیوه که مهمترین و شومترین آنها نیز هست رسیده ایم. نابود کردن حس عزت نفس در زن. به گمان خود تا کنون ثابت کرده هم که تمایل مرد به تأخیر زن تمایلی روانی است. تمایلی که در عکس‌العمل‌های روانی مرد به بعضی از واقعیات زیستی ریشه دارد. این عقیده که زنان موجوداتی بچه صفت و احساساتی اند و از این رو مسئولیت پذیر و مستقل نیستند، در حقیقت نتیجه تمایل مردان به کم کردن اعتماد به نفس زنان است. وقتی مرد در اثبات حرف خود به این امر اشاره می کند که بسیاری از زنان با معیارهایی که او از آنها دم می زند هم خوانند، باید توجه کرد که ممکن است مرد این گروه از زنان را به شکلی سیستماتیک انتخاب و دسته‌بندی کرده باشد. مسئله اصلی این نیست که افراد متفکر و هوشمند از ارسطو گرفته تا موبیوس در اثبات برتری مرد از تمام ظرفیت فکری و توان خود استفاده کردند، بلکه آنچه اهمیت دارد این است که حس عزت نفس مردان معمولی به کرات باعث می شود که مرد زنی را برگزیند که کودک صفت، فاقد حس مادری و هیستریک باشد و با این کار نسل جدید را در معرض تأثیر منفی این گونه زنان قرار دهد. فصل نهم، انکار واژن. نتایج بنیادین تحقیقات فروید درباره ماهیت ویژه رشد زنان بدین شرح است: اول اینکه مسیر رشد غریزه در دختران و پسران همانند است، هم به لحاظ بخش‌های لذت‌زا. در هر دو جنس تنها یک اندام تناسلی یعنی آلت رجولیت اهمیت دارد و واژن کشف ناشده باقی می ماند، و هم به لحاظ اولین هدف عشقی. نزد هر دو جنس مادر اولین هدف عشقی محسوب می شود. دوم اینکه تفاوت‌های لیبیدویی که میان دو جنس وجود دارد، زاییده این واقعیت است که به رغم مشابهت در گرایش لیبیدویی، بنیادهای کالبدی و زیستی در دو جنس مشابه نیستند. نتیجه منطقی و ناگزیر این فرضیه آن است که دختران احساس می‌کنند برای جهتگیری غضیبی لیبیدویشان فاقد تمهیدات ضروری‌اند و بنابراین به برتری محسوس پسران در این زمینه حسادت می‌کنند. دختر علاوه بر تضادهایی که با مادرش دارد و از این لحاظ با پسران شریک است، دست به گریبان تضاد خاص دیگری نیز می شود. او در نداشتن آلت رجولیت مادر خود را مقصر می داند. این تضاد بسیار حیاتی است، چون همین دید سرزنش‌آمیز باعث می شود که دختر از مادر خود بگسلد و به پدر روی آورد. از این رو فروید برای دوره شکوفایی میل جنسی در کودکان، یعنی دوره اولویت اندام تناسلی کودک در دختران و پسران، نام مرحله غضیبی را انتخاب کرده است. می توانم تصور کنم که دانشمندی که با تحلیل آشنا نیست، با خواندن این گونه دلایل آنها را مفاهیم عجیب و غریبی بداند که تحلیلگران به خورد مردم عالم می دهند و از کنارشان بگذرد. تنها کسانی که دیدگاه فروید را در نظریاتش می‌پذیرند، اهمیت این نظریه خاص را در روانشناسی زنان به عنوان یک کل درخواهند یافت. روانشناسی زنان در سایه یکی از مهمترین اکتشافات فروید، دستاوردی که به گمان من ماندگار خواهد ماند، قابل درک می‌گردد. منظور من درک اهمیت حیاتی احساسات، تجارب و تضادهای دوران کودکی در مابقی زندگی انسان است. اگر این نظریه را در کلیتش بپذیریم، یعنی اگر تأثیر تکوینی تجارب دوران کودکی را بر قابلیت فرد در رویارویی با تجارب آتی خود قبول کنیم، باید نتایج دست کم بالقوه بعدی را نیز در زمینه زندگی روانی خاص زنان تصدیق کنیم. 1. با آغاز هر مرحله جدید در عملکرد اندام‌های زن، قاعدگی، مقاربت، حاملگی، زایمان، شیردهی و یائسگی، حتی زنان عادی نیز، همان گونه که هلن دوچ گفته است، قبل از پذیرفتن فرایندهایی که در درون تن آنها در حال روی دادن است، باید بر انگیزه های گرایش مردانه خود فائق آیند. 2. حتی در زنان عادی نیز، صرف نظر از نژاد یا شرایط اجتماعی و فردی، لیبیدو آسان‌تر از مردان بر شخص همجنس معطوف می‌گردد. به عبارت دیگر، همجنس خواهی در زنان بیش از مردان شایع است. زن در مقایسه با مرد در مواجهه با مشکلات برخورد با جنس مخالف به روی کرده همجنس خواهانه روی می‌آورد. چون به عقیده فروید، دختر نه تنها در سالهای اول دوران کودکی به فردی از جنس خود وابسته می ماند، بلکه وقتی برای اولین بار به یک مرد پدر روی می آورد، صرفاً به دلیل نفرتش از مادر چنین می کند. چون نمی توانم آلت رجولیت داشته باشم، پس در عوض بچه می خواهم و برای رسیدن به این هدف به پدرم روی می آورم. از آنجا که به دلیل فروپایگی کالبدی‌ام که مادرم را مسبب آن می‌دانم، از مادر متنفرم، او را رها می‌کنم و به سوی پدرم می‌روم. به دلیل آنکه در مورد تأثیر تکوینی سال‌های اولیه زندگی متقاعد شده‌ایم، اگر رابطه زنی با مردی در سراسر عمرشان برای زن ماهیت جایگزینی نداشته باشد، حس می کنیم که با تناقض روبرو شده ایم. 3. حتی در زنان معمولی نیز، همان ویژگی غیر غریزی، ثانوی و جایگزین شونده وجود دارد که باعث ایجاد تمایل به مادری یا دست کم بروز این تمایل در رفتار آنها می گردد. فروید به هیچ وجه از شدت میل به داشتن فرزند غافل نیست. به عقیده او، این میل از یک سو میراث اصلی محکمترین رابطه غریزی دختر بچه با هدف یعنی مادر و از دیگر سو میراث اصلی تمایل اولیه زن در دوره کودکی به داشتن آلت رجولیت است. مسئله مهم در نگرش فروید این است که او میل به مادری را میلی ذاتی نمی داند، بلکه آن را تمایلی فرض می کند که به لحاظ روانشناختی به مؤلفه هایش که در رشد روانی ریشه دارند قابل تجزیه است. تمایلی که اساساً در تمایلات همجنس خواهانه یا قضیبی ریشه دارد. 4. با قبول فرض دوم روانکاوی، یعنی این فرض که رویکرد فرد نسبت به مسائل جنسی الگویی برای رویکرد او نسبت به کل زندگی است، به این نتیجه خواهیم رسید که عکس العمل زن نسبت به زندگی بر پایه نفرتی بسیار بنیادی استوار است. چون در عقیده فروید، حسادت دختر بچه به آلت رجولیت باعث می شود که او در زمینه حیاتی ترین و اولین تمایلات غریزیش در مقابل پسر احساس محرومیت کند. حال به آن اساس نوعی رسیده ایم که ممکن است احساس نفرتی بسیار کلی بر روی آن ساخته شود. این حقیقت دارد که پیدایش چنین رویکردی ناگزیر نیست. فروید آشکارا بیان می کند که وقتی روند رشد به نحوی مطلوب پیش رود، دختر راه طبیعی در رویارویی با مرد و مفهوم مادری را در خواهد یافت. اما اگر نفرت دوران کودکی با چنین ریشه عمیقی آشکارا بروز نیابد، یا به کل احساسات زن آسیب نرساند، آنگاه باید گفت که کل نظریه و تجربه تحلیلی ما نقض می شود. نتایج مذکور که حاصل رویکرد فروید نسبت به میل جنسی در زنان است، بسیار خطیر و مهم است. اگر این نتایج را به درستی در نظر گیریم، خواهیم دید که مشاهدات و تعمق نظری بیشتر در باب واقعیات بنیادی این نتایج ضروری است. به گمان من، تجربه تحلیلی به خودی خود برای قضاوت درباره صحت نظریات بنیادی فروید کافی نیست و تا وقتی که تحلیلگران آموزش دیده به مشاهدات سیستماتیک درباره کودکان طبیعی نپرداختند، باید قضاوت در خصوص نظریات فروید را به تعویق انداخت. یکی از عقاید فروید که از نظر من جای تردید دارد این است. روشن است که تمایز واضح میان شخصیت مذکر و مؤنث ابتدا پس از بلوغ محرز می گردد. مشاهدات اندک من در این باب مؤید نظریه فروید نیست، به عکس نحوه بروز تمایلات کاملا زنانه در دختران 2 تا 5 ساله همواره مایه حیرت من بوده است. مثلا آنها ناگهان و به نحوی خودجوش برای مردان عشوه‌گری می کنند یا دلواپسی های مادرانه از خود بروز می دهند. از همان آغاز آشتی دادن این مشاهدات با نظریات فروید در باب گرایش مردانه در میل جنسی دختر بچه ها برایم دشوار بوده است. می توان فرض کرد که فروید نظریش را در باب مشابهت بنیادی گرایش لیبیدو در دو جنس به حیطه مسائل جنسی محدود می دانسته است. اما در این صورت، این فرضیه که رویکرد جنسی مرد الگویی است، در رویکردش به زندگی نقض می شود. برای روشن شدن این موضوع، باید تفاوت‌های رفتاری پسران و دختران طبیعی را در 5 یا 6 سال اول زندگیشان دقیقاً مشاهده کنیم. اما این نیز حقیقت دارد که در این سال‌های آغازین در دخترانی که مورد تهدید قرار نگرفته‌اند، رفتارهایی بروز می‌کند که می‌توان آنها را بر حسادتشان به آلت رجولیت حمل کرد. آنان سوالاتی طرح می‌کنند. بین خود و پسران مقایسه هایی می کنند که دال بر محرومیت آنهاست. آلت رجولیت پسران را تحسین می کنند و دل خوش می دارند که در آینده خودشان هم صاحب چنین اندامی خواهند شد. به فرض بروز چنین واکنش هایی هنوز مشخص نیست که در ساختار نظریمان چه جایگاهی باید برای آنها در نظر بگیریم. فروید از این واکنش ها سود می جوید تا ثابت کند که زندگی غریزی دختر بچه ها تحت شعاع تمایلشان به داشتن آلت رجولیت است. من 3 دلیل ذیل را علیه این نوع نگرش مطرح می کنم. 1. در پسران همسال رفتارهایی بروز می کند که می توان آنها را دال بر تمایلشان به داشتن سینه یا فرزند دانست. 2. در هیچ کدام از دو جنس، این گونه واکنش ها بر رفتار کلی کودک تأثیر نمی گذارد. پسری که به شدت مایل است همچون مادرش سینه داشته باشد، ممکن است همزمان پرخاشگری کاملا پسرانه ای هم از خود بروز دهد. دختر بچه ای که به آلت رجولیت برادرش حسادت می کند، ممکن است همزمان رفتاری بسیار زنانه هم داشته باشد. بنابراین هنوز برای من مشخص نیست که آیا باید این گونه واکنش ها را در این سن بیانگر تمایلات غریزی دانست یا در مقوله‌ای متفاوت جای داد. 3. اگر این فرض را بپذیریم که در هر انسانی 2 جنس گرایی وجود دارد، مقوله دیگری نیز مطرح می شود. فروید همواره بر اهمیت این امر در درک کار کرده ذهن تأکید کرده است. می توان فرض کرد که اگرچه هنگام تولد جنسیت نوزاد کاملا تعیین شده است، نتیجه 2 جنس گرایی که در روند رشد کودک همواره وجود دارد و صرفا از رشد آن ممانعت می شود، این است که روی کرده وی نسبت به نقش جنسیش به لحاظ روانشناختی غیر قطعی و بی ثبات است. کودک نسبت به نقش جنسی خود آگاه نیست و به همین دلیل به شکلی ابتدایی و معصومانه تمایل به هر 2 جنس را از خود بروز می دهد. می توانیم پیشتر برویم و حدس بزنیم که این بلا تکلیفی تا تنها متناسب با بروز عشق شدیدتر نسبت به اهداف عشقی رفع می شود. برای روشن شدن مطلب، باید به تفاوت چشمگیر تمایلات پراکنده دو جنس گرایانه در اولین سالهای کودکی که ماهیتی بی‌ثبات و بازیگوشانه دارند، با این نوع تمایلات در دوره نهفتگی اشاره کنم. در این دوره، اگر دختری بخواهد پسر باشد، در اینجا نیز باید درباره تکرار عینی این تمایل و آن دسته از شرایط اجتماعی که ممکن است موجب بروز آن شود تحقیق کرد. نحوه تأثیر این تمایل بر کل رفتار وی، ترجیح دادن بازی‌های پسرانه و انکار گرایش‌های زنانه ثابت می‌کند که این گونه تمایلات خواستگاهی کاملاً متفاوت دارند. به هر حال این تصویر که با تصویر قبلی تا این حد متفاوت است، مبین نتیجه تضادهای ذهنی است که فرد با آنها دست به گریبان است و از این رو نمی‌توان بدون فرضیات نظری خاص آن را نمود تمایلات مردانه ای دانست که ریشه زیستی دارد. یکی دیگر از فرضیاتی که فروید مبنای نظریش قرار داده است، به بخش‌های لذت‌زا مربوط می‌شود. او فرض می‌کند که اولین احساسات و فعالیت‌های تناسلی دختر عمدتاً به کلیتوریس معطوفند. فروید شک دارد که دختر با استفاده از واژنش اقدام به استمنا کند و اساساً می‌گوید که واژن در دوره کودکی کشف ناشده باقی می‌ماند. برای حل این مسئله مهم، باید یک بار دیگر رفتار کودکان طبیعی را به دقت و به شکلی گسترده در نظر گرفت. یوسین مولر و خود من در سال 1925 در این مورد اظهار تردید کردیم. به علاوه، بیشتر اطلاعاتی که گاه و بیگاه از پزشکان متخصص زنان و کودکان و در عین حال علاقه‌مند به روانشناسی کسب کرده ایم، نشان می‌دهد که در سال‌های نخستین دوره کودکی استنای واژنی نیز مانند استنای کلیتوریسی رایج است. داده‌های مختلفی که مؤید این نتیجه‌گیری است از این قرار است: مشاهدات مکرر نشانه‌های تحریک واژنی مانند سرخ شدگی و ترشحات واژنی، فرو رفتن نسبتاً مکرر اشیای خارجی در واژن و در نهایت گلایه‌های نسبتاً معمول مادران از اینکه کودکانشان انگشت‌های خود را در واژن‌هایشان فرو می‌برند. ویلهلم لیپمان، متخصص معروف بیماری‌های زنان، گفته است بنابر تجارب خود معتقد است که در اوایل دوره کودکی و حتی در نوزادی استمنای واژنی بسیار متداول‌تر از استمنای کلیتوریسی است و تنها در سال‌های بعدی دوران کودکی این حالت معکوس می‌گردد. البته این نتیجه‌گیری‌های کلی نمی‌توانند جای مشاهدات سیستماتیک را بگیرند. از این رو نمی‌توان بر پایه آنها به نتیجه قطعی رسید. با این حال همین نتایج ثابت می‌کنند که آنچه فروید استثنا تصور می‌کرده بسیار رایج است. طبیعی‌ترین راهی که می‌توان در پیش گرفت آن است که این مسئله را در تحلیل‌هایمان روشن کنیم، اما این کار بسیار مشکل است. نمی‌توان داده‌های آگاهانه بیمار یا خاطراتی را که او در طول تحلیل به یاد می‌آورد مدارک و شواهدی متقن دانست و به آنها استناد کرد، چون در اینجا نیز همچون دیگر اوضاع و احوال باید نقش عامل سرکوب را در نظر داشت. به عبارت دیگر، بیمار ممکن است به دلایلی احساسات یا استنای واژنی خود را به یاد نیاورد. به همین ترتیب، ما نیز باید به تجاهل بیمار نسبت به احساسات کلیتوریسیش ضمین باشیم. مشکل دیگر آن است که زنانی که برای تحلیل شدن به ما رجوع می کنند، کسانی هستند که در مورد فرایندهای واژنی خود احساسات طبیعی ندارند. این گروه از زنان از روند رشد طبیعی برخوردار نیستند و حساسیت واژنی آنها کمابیش مختل شده است. در این حال به نظر می رسد که حتی تفاوت‌های اتفاقی نیز نقش مهمی ایفا می کنند. من تقریباً در 2/3 از بیماران خود شاهد حالت‌های ذیل بودم. 1. ارگاسم چشمگیر واژنی در نتیجه استمنای واژنی با دست پیش از مقاربت جنسی. سردمزاجی در قالب گرفتگی واژن و ترشح ناقص هنگام مقاربت جنسی. تنها شاهد 2 مورد این چنینی بودم. به عقیده من، دختران در استمنا با دست عموماً کلیتوریس یا لبهای فرج را ترجیح می دهند. 2. احساسات خودجوش واژنی که عمدتاً با ترشح قابل توجه همراه است و در شرایطی پیش می آید که به شکل ناخودآگاه برای شخص تحریک کننده است. مثلا هنگام گوش دادن به موسیقی، رانندگی، تاب خوردن، شانه کردن موها و برخی شرایط انتقالی خاص. فقدان استمنای واژنی با دست، سردمزاجی هنگام مقاربت جنسی. 3. احساسات واژنی خودجوش که نتیجه استمنای فراتناسلی است. مثلا بر اثر حرکات خاص بدن یا خیالات خاص با ماهیت آزارگرانه آزارخواهانه، بیمار به هیچ وجه مقاربت جنسی را تاب نمی آورد. چون هر وقت قرار باشد که واژنش در مقاربت جنسی به دست پزشک متخصص بیماری‌های زنان یا به دست خود شخص هنگام استمنای دستی یا مالیدن هر گونه دارو به آن لمس شود، به شدت دچار استراب می‌گردد. حال می‌توانم نظریات خود را بدین شکل خلاصه کنم. در استمنای تناسلی با دست، کلیتوریس بیش از واژن انتخاب می شود، اما احساسات تناسلی خودجوش عمدتاً به واژن معطوفند. از دیدگاه نظری، حتی در بیمارانی هم که از وجود واژن خود آگاه نیستند یا آگاهی بسیار مبهمی دارند و تحلیل آنها نشان دهنده هیچ گونه خاطره یا مدرکی دال بر اقوای واژنی یا خاطره‌ای در باب استمنای واژنی نیست، باید برای هیجانات خودجوش واژنی اهمیت زیادی قائل بود. این پدیده باعث طرح سؤالی می شود. آیا از همان آغاز هیجانات جنسی به شکلی محسوس در قالب احساسات واژنی نمود نمی یابد؟ برای پاسخ دادن به این سوال، باید در انتظار نتایج مشاهدات تحلیلگران بسیاری بود. در این حال، ملاحظاتی نیز وجود دارد که گمان می‌کنم مؤید نظریات من است. ابتدا باید به خیالات و تصورات مربوط به تجاوز اشاره کرد که دیر زمانی پیش از بلوغ و مقاربت جنسی ایجاد می‌شود و آن اندازه مکرر است که در خور توجه بیشتری باشد. اگر تصور کنیم که در ابتدا چیزی به عنوان میل جنسی واژنی وجود ندارد، ریشه و محتوای این خیالات توجیه ناپذیر است، چون این خیالات به واقع در تصوراتی کاملا مبهم درباره عملی خشونت آمیز که منجر به ایجاد بچه می شود، یک بار متوقف نمی گردد. به عکس، خیالات، رویاها و استرابی از این دست معمولاً دال بر وجود دانشی غریزی درباره فرایندهای جنسی است. قالب‌های ظاهری این خیالات و رویاها چنان متنوعند که فقط به چند مورد از آنها اشاره می‌کنم. جنایتکارانی که از درها یا پنجره‌ها به داخل هجوم می‌آورند، مردان مسلحی که تهدید به شلیک می‌کنند، حیواناتی که می‌خزند، پرواز می‌کنند یا می‌دوند مثل مار، موش یا بید، حیوانات یا زنانی که به ضرب چاقو از پای در می‌آیند یا قطاری که وارد تونل یا ایستگاهی می‌شود. من از دانشی غریزی درباره فرایندهای جنسی سخن می‌گویم، چون معمولاً در دوره‌ای که هیچ آگاهی منطقی برخاسته از مشاهدات یا توضیحات دیگران در کودک وجود ندارد، با تصوراتی از این دست مثلا در استرابات و رویاهای کودکی روبرو می شویم. حال این سوال مطرح می شود. آیا به صرف این که زن به شکلی غریزی از فرایندهای رسوخ جسمی خارجی در بدن خود آگاه است؟ می توان گفت که وی غریزتاً واژن را اندامی رسوخ پذیر می داند؟ به گمان من اگر نظر فروید را مبنی بر اینکه نظریه های جنسی کودک بر الگوی ساختار جنسی خود کودک استوار است بپذیریم، آنگاه پاسخ این سوال مثبت خواهد بود، چون این نظر تنها دلالت بر آن دارد که نظریه های جنسی کودکان تحت تأثیر انگیزه های تجربه شده و احساسات خاص اندامی شکل می گیرد. اگر این نظر را به عنوان ریشه نظریات جنسی بپذیریم، باید آن را در خصوص دانش غریزی نیست که در بازی‌ها، رویاها و اشکال مختلف استراب به شکل نمادین جلوه‌گر می‌شود و آشکارا هنوز به بخش منطق و استدلال ذهن نرسیده است، قبول کنیم. به عبارت دیگر، باید بپذیریم که پایه و اساس وحشت از تجاوز که ویژگی دوره بلوغ است و استرابات کودکی دختران بر احساسات واژنی یا انگیزه های غریزی حاصل از آنها استوار است، یعنی احساساتی که تلویحاً از رسوخ جسمی خارجی در واژن حکایت دارند. به گمان من در اینجا به ایرادی احتمالی نیز پاسخ داده ایم و آن این که بسیاری از رویاها نشان دهنده این تصورند که شکاف میان بدن هنگامی ایجاد می شود که آلت رجولیتی به شدت در تن فرو می رود، زیرا این خیالات فقط به دلیل موجودیت قبلی غرایز و احساسات اندامی نهفته در پس آنها که هدف منفعلانهشان پذیرش رسوخ در بدن است ایجاد می شوند. گاهی رابطه این گونه رویاها به وضوح نشان دهنده ریشه این تصور خاص است. هرگاه که استرابی عمومی درباره عواقب وخیم استمنا ظاهر می شود، بیمار رویاهایی با این مضامین می‌بیند. در حال خیاطی است که ناگهان سوراخی ظاهر می‌گردد و او سخت چرمگین می‌شود. از روی پلی بر فراز رودی یا شکافی می‌گذرد که ناگهان پل از وسط به دو نیم می‌شود. در حال راه رفتن روی شیبی لغزنده است که ناگهان سر می‌خورد و به دره‌ای فرو می‌افتد. از چنین رویاهایی میتوان نتیجه گرفت که وقتی این بیماران کودک بودند و استمنا میکردند، هنگام این کار به واسطه احساسات واژنی به سوی درک خود واژن سوق یافتند و استرابشان در قالب حراس از یافتن سوراخی در بدنشان نمود پیدا کرده که نمیبایست در آن بخش از بدنشان وجود داشته باشد. باید تاکید کنم که نظریه فروید در این باب که دختران بیشتر و با سهولتی افزون‌تر از پسران میل به استمنا را سرکوب می‌کنند، هرگز به طور کامل مرا متقاعد نکرده است. همانطور که می‌دانید، فروید می‌گوید استمنای کلیتوریسی به زعم دختران ناخوشایند است، چون مشاهده آلت رجولیت در پسران به حس خودشیفتگی آنها لطمه شدیدی می‌زند. اگر قدرت محرکی را که در پس انگیزه های استمنا وجود دارد در نظر بگیریم، خواهیم دید که شرمندگی حاصل از حس خودشیفتگی برای سرکوب تمایلات کافی نیست. از دیگر سو، وحشت دختر ناشی از اینکه میپندارد شکل خاص به آلتش نتیجه آسیبی شدید است، باعث میشود که او با حراس از استمنای واژنی خودداری کند، یا استمنا را به کلیتوریس محدود سازد، یا برای همیشه از استمنا با دست روگردان شود. به عقیده من، حسادت دختر به مرد که چنین بیمارانی اغلب از آن حرف می زنند، این بیماران آلت تناسلی مردان را بسیار خوش ترکیب می یابند. نشانه دیگری است که وحشت دختر را از آسیب رسیدن به واژنش ثابت می کند. به همین نحو استراب بسیار عمیق زنان که در ترس از استمنا ریشه دارد، بیش از آن که به کلیتوریس مربوط باشد، به داخل بدن آنان ارتباط دارد. این امر نیز دلیل دیگری بر وجود و اهمیت هیجانات واژنی در دختر است. می‌دانیم که مشاهده اعمال جنسی تأثیری بسیار هیجان انگیز بر کودکان می‌گذارد. اگر نظر فروید را بپذیریم، باید اذعان کنیم که این گونه هیجانات در دختران همان انگیزه های غضیبی را ایجاد می کند که در پسران پدید می آورد. اما حال این سوال مطرح می شود. استرابی که در روند تحلیل در تمامی بیماران مؤنث دیده می شود. ترس از آلت رجولیتی بسیار بزرگ که ممکن است به آنها آسیب برساند از کجا می آید؟ مسلماً ریشه ترس از آلت رجولیت بسیار بزرگ را باید در دوران کودکی جست، یعنی هنگامی که آلت پدر از نظر کودک بسیار بزرگ جلوه می کند. درک نقش جنسی زن که در قالب نمادین استراب جنسی ظاهر می شود، حاصل چیست؟ حسادت شدید دختر به مادر که اغلب هنگام یادآوری صحنه آغازین در روند تحلیل زنان نمود می‌یابد، سرچشمه‌اش در کجاست؟ اگر در آن زمان دختر فقط بتواند هیجانات ناشی از رابطه با پدر را تجربه کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اجازه دهید خلاصه داده‌های مذکور را بیان کنم. گزارش‌هایی حاکی از ارگاسم قوی واژنی، قرین سردمزاجی در مقاربت جنسی، هیجانات خودجوش واژنی بدون هیچ گونه تحریک موضعی به همراه سردمزاجی هنگام مقاربت جنسی، سوالات و مسائلی ناشی از ضرورت درک محتوای بازی‌های جنسی، رویاها، استرابات و خیالات مربوط به تجاوز و نیز واکنش‌های فرد در مقابل اولین مشاهدات جنسی و در نهایت عواقب خاص استراب زنان که در استنا ریشه دارد. اگر داده‌های یاد شده را در کنار یکدیگر قرار دهم، تنها به یک فرضیه خواهیم رسید که به تمام سوالات طرح شده پاسخ خواهد داد. واژن از همان آغاز نقش جنسی خاص خود را دارد. مسئله دیگری که با این طرز فکر ارتباط تنگاتنگی دارد، سردمزاجی است که به عقیده من ربطی به چگونگی انتقال حساسیت لیبیدویی به واژن ندارد. مسئله اصلی در اینجا آن است که چگونه واژن به رغم حساسیتی که از پیش دارد یا در مقابل هیجانات شدید لیبیدویی که ناشی از همه محرک‌های عاطفی و موضعی در آمیزش است واکنشی نشان نمی‌دهد یا واکنش آن بسیار ناچیز و بی‌تناسب است. مسلماً تنها عامل استراب از عامل میل به لذت‌جویی قدرتمندتر است. حال این سوال پیش می‌آید که منظور از استراب واژنی یا عوامل شرطی کننده آن در دوره کودکی چیست؟ تحلیل نشان می‌دهد که نوک پیکان انگیزه‌های مربوط به اختگی به سوی مرد نشانه رفته است و نیز استرابی وجود دارد که دارای منبع دوگانه است. از یک سو شخص از انگیزه های خصمانه خود می ترسد و از دیگر سو از این می هراسد که امعا و احشای بدنش نابود، ربوده یا بیرون کشیده شود. این انگیزه ها به احساس خشم و انتقام از پدر در دوران کودکی باز می گردد. احساساتی که در یأس و سرخوردگی دختر از رابطه با پدرش ریشه دارد. استرابی که ملانی کلاین توصیف می کند نیز به لحاظ شکل بسیار شبیه این گونه استراب است و ریشه آن نیز به انگیزه های ویرانگرانه کودک علیه بدن مادر باز می گردد. اینجا نیز موضوع وحشت از مجازات در کار است که اشکال گوناگونی دارد، اما جوهر آن این تصور است که هر چه به بدن رسوخ می کند یا در بدن وجود دارد، غذا، ادرار، بچه ممکن است خطرناک باشد. گرچه این گونه استراب ها بسیار مشابه استراب تناسلی در پسران است، ماهیت خاصی دارد که فقط در دختران میتوان آن را سراغ گرفت. من در این مقاله و دیگر مقالاتم خاطر نشان کردم که ریشه های این نوع استراب ها چیست و حال فقط گفته های پیشین خود را کامل و خلاصه می کنم. 1. سرچشمه این استراب ها در مرحله اول تفاوت چشمگیر میان اندازه پدر و دختر بین اندام های تناسلی پدر و فرزند است. اینکه درک تفاوت میان واژن و آلت رجولیت نتیجه مشاهده است یا غریزه چندان مهم نیست. نتیجه قابل درک و ناگزیر آن است که هر گونه لذتی از احساسات واژنی، مثلا میل به اینکه چیزی در بدن رسوخ کند، باعث می شود که خود انسان دچار اضطراب شود. همان گونه که در مقاله وحشت از زن نیز توضیح دادم، معتقدم که در این نوع اضطراب زنانه که ریشه زیست شناختی دارد، با چیزی رویارویی که از بنیان با اضطراب تناسلی پسر در رابطه با مادرش متفاوت است. وقتی پسر در خیال خود ارضای انگیزه های تناسلیش را به تصویر می کشد، با واقعیتی روبرو می شود که حس عزت نفسش را بسیار خدشه‌دار می کند. آلت من برای مادرم بسیار کوچک است. از دیگر سو دختر با نابودی بخشی از بدن خود روبروست. از این رو وحشت مرد از زن ریشه در احساس خودشیفتگی و آلت تناسلی او دارد، حال آنکه وحشت زن از مرد صرفاً فیزیکی است. 2. منبع دوم استراب که دالی بر جهان شمولی و اهمیت آن تأکید کرده این است که دختر قاعدگی را در بستگان بزرگسال مشاهده می کند. در پس تمامی تفاسیر مربوط به اختگی، دختر برای اولین بار با کاستی و آسیب پذیری بدن زن آشنا می شود. به همین نحو اضطراب او با دیدن سقط جنین یا زایمان به مراتب شدت می‌یابد. بنابراین در ذهن کودکان و هنگامی که روند سرکوب همچنان ادامه داشته باشد، در ناخودآگاه افراد بالغ میان مقاربت و زایمان رابطه تنگاتنگی وجود دارد و اضطراب حاصل آمده ممکن است در قالب وحشت از زایمان و حتی مقاربت جنسی ظاهر شود. 3. در نهایت منبع سوم استراب واکنش‌های دختر باز هم به دلیل ساختار کالبدی بدن او نسبت به اولین تلاش‌هایش برای استمنای واژنی است. به عقیده من عواقب این واکنش‌ها در دختران با دوام‌تر از پسران است و این امر در عوامل ذیل ریشه دارد. ابتدا اینکه دختر از نتیجه احتمالی استمنا مطمئن نیست. پسر هنگام تجربه استراب در مورد آلت تناسلیش میتواند هر لحظه از موجودیت و سالم بودن آن اطمینان حاصل کند. دختر بچه هیچ راهی ندارد که به خود ثابت کند استرابش بی مورد است. به عکس اولین تلاش‌های دختر برای استمنای واژنی یک بار دیگر واقعیت آسیب پذیری بیشتر او را در مقایسه با پسران به رخش می کشد. چون من در روند تحلیل متوجه شدم که بروز درد یا آسیب‌های جزئی به دلیل پارگی‌های بسیار جزئی پرده بکارت در دختران هنگام استمنا یا بازی‌های جنسی با دیگر کودکان به هیچ وجه نادر نیست. وقتی روند کلی رشد مطلوب باشد، یعنی اگر روابط کودک به منبع تضاد تبدیل نشود، دختر به سهولت بر اضطراب خود فائق می آید و با سهولت بیشتری نقش زنانه اش را می پذیرد. این امر که در شرایط نامطلوب تأثیر اضطراب در دختران پایاتر از پسران است، از اینجا ثابت می شود که در دختران احتمال ترک استمنا به طور کلی یا دست کم روی آوردن به استمنای کلیتوریسی که نیروگذاری روانی کمتری دارد بیشتر است. اغلب هر آنچه به واژن ربط می‌یابد، آگاهی از وجودش، احساسات واژنی و انگیزه‌های غریزی دستخوش سرکوب می‌شود. به طور خلاصه، این تصور که واژن اساساً وجود ندارد، تصوری دیرپاست. تصوری که همزمان باعث می شود که دختر بچه نقش جنسی مذکر را به نقش جنسی مؤنث ترجیح دهد. تمامی این ملاحظات از نظر من معید این فرضیه‌اند که در پس عدم کشف واژن، انکار موجودیت آن نهفته است. حال مسئله این است که در نهایت وجود احساسات اولیه واژنی یا کشف واژن در کل برداشت ما درباره گرایش جنسی زنانه در دختر بچه‌ها چه اهمیتی دارد. گرچه فروید آشکارا به این امر اشاره نمی‌کند، روشن است که اگر واژن اساساً کشف نشده باقی بماند، ثابت می شود که حسادت دختر بچه ها به آلت رجولیت ریشه زیستی دارد یا در آنها نوعی سازمان یافتگی قضیبی اولیه هست. چون اگر هیچ گونه احساس یا تمایل واژنی وجود نمی داشت و کل لیبیدو به کلیتوریس معطوف می بود، می شد درک کرد که چرا دختر بچه ها در پی لذت خاص خود یا ارضای تمایلات زنانهشان باید متوجه کلیتوریس می شدند، آن را با آلت رجولیت پسران مقایسه می کردند و در نهایت دچار احساس محرومیت و حقارت می شدند. از دیگر سو، اگر دختر از همان آغاز احساسات واژنی و انگیزه های وابسته به آن را تجربه کند، که من نیز بر همین باورم، باید از همان ابتدا ماهیت خاص نقش جنسی خود را بپذیرد و در این صورت دیگر حسادت به آلت رجولیت با آن شدتی که فروید مطرح می کند پذیرفتنی نمی نماید. من در این مقاله نشان دادم که فرضیه گرایش جنسی قضیبی اولیه در کل ادراک ما از گرایش جنسی زنان تأثیر بسزایی دارد. اگر فرض کنیم که نوعی گرایش جنسی واژنی اولیه و زنانه وجود دارد، فرضیه یاد شده اگر به کلی رد نشود دست کم چنان محدود می گردد که نتایج حاصل از آن کاملا زیر سوال می رود.